که به حال در ترکیه هستن اونها رو رهسپار این منطقه بکنه و در اونجا اقامت بده. هدف دیگرش هم این هست که در واقع اون منطقه شمالی رو بخش دیگری از اون منطقه رو در اختیار جیش الوطنی یا همون ارتش آزاد سابق سوریه قرار بده که خب کاملا به ترکیه وابسته هستند و تلاش میکنه که نیروهای وابسته به خودش رو در اون منطقه اقامت بده و در واقع اون منطقه تحت نفوذ خودش بگیره. بعد موضوع سوم دیگه این هست که تلاش میکنه که در واقع سیطره دولت دولت سوریه رو بر اون مناطق کاهش بده و مانع نفوذ دولت سوریه در اون مناطق بشه. و از طرف دیگه به هر حال میدونید که ترکیه کردها رو به عنوان یک تهدید مد نظر داره و به هیچ عنوان نمیپذیره که در شمال سوریه هم یک اداره خودگردان کردی تشکیل بشه شبیه آنچه که در عراق شکل گرفته. بنابراین داره تلاش میکنه که مانع این موضوع هم بشه، چون تهدید واقعا جدی این موضوع برای ترکیه محسوب میشه.
بله آقای دکتر عمادی، واکنش های منطقی و بین المللی به خصوص واکنش دولت سوریه به حملات ارتش ترکیه چه بوده؟
ببینید آقای عسکری، دولت سوریه این اقدام رو تهاجم نامیده و به درستی هم در واقع این عنوان رو روش گذاشته. چرا؟ چون به حال نقض حاکمیت سوریه محسوب میشه و ترکیه بخشی از حاکمیت سوریه رو، بخشی از جغرافیا و تمامیت ارضی سوریه رو مورد هدف قرار داده. بنابراین اقدام غیر قانونی هست و تجاوز محسوب میشه. لذا دولت سوریه هم اون رو تجاوز خونده، هم محکوم کرده و هم عنوان کرده که به شورای امنیت از سوریه از ترکیه شکایت خواهد کرد. اما در سطح بین المللی ما شاهد واکنش های متفاوتی بودیم. ببینید اولین موضوع برمیگرده به واکنش کشورهای عربی. ما مشاهده میکنیم که در درون جهان عرب موضع یکسانی وجود نداره، یک سردرگمی عجیبی وجود داره. در حالی که سوریه عضو اتحادیه عرب نیست، میبینیم اتحادیه عرب تشکیل جلسه میده در دفاع از سوریه، در حالی که خب مهمترین مانع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب عربستان هست، اما خود عربستان الان اومده محکوم کرده. بیش از این که دفاع از سوریه باشه، این محکومیت در انتقاد و در واقع نقد ترکیه هست، چون همونطور که مستحضر هستید بعد از قتل جمال خاشقچی رابطه میان عربستان و ترکیه به هم ریخت و ترکیه عربستان دلیل تحت فشار قرار گرفتن رو مربوط میدونه به الگوی رفتاری ترکیه و رجب طیب اردوغان. از طرفی شاهد این هستیم که اردن و عراق به هر حال خواستار توقف حملات شدن و در یک موضع‌گیری استثنایی قطر به عنوان یک کشور عربی حمایت کرده از حمله ترکیه به شمال سوریه. بنابراین یک پیچیدگی سردرگمی و یک موضع نامنسجم کشورهای عربی رو مشاهده میکنیم. اما در سطح بین‌المللی ما تقریبا شاهد یک اجماع هستیم و تقریبا میشه گفت اغلب کشورها محکوم کردن، عنوان کردن که این اقدام ترکیه نقض حاکمیت سوریه هست و البته یک اقدامیه که میتونه تبعات انسانی خیلی زیادی داشته باشه. امروز سازمان ملل اعلام کرده که بیش از 100 هزار آواره تا همین الان داشته. بنابراین از این منظر کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اروپایی محکوم کردن این موضوع رو، و البته مستحضر هستید که میان کشورهای اروپایی و ترکیه در بحث آوارگان اختلافات جدی هم وجود داره.
بله آقای عمادی، ما خاطرمون هستش که از تقریبا بیش از یک سال گذشته، نزدیک به دو سال اخیر، ترکیه در کنار ایران و روسیه در گفتگوهای موسوم به روند آستانه حضور داره و خب این مدل و این در واقع کارگروهی که اگر در این عنوان رو بهش بدیم شروع به کار کرده در فعالیت‌های در واقع تحولات سوریه، گام‌های موثری رو هم برداشته. الان ترکیه به یک وضعیت تقریبا پارادوکسیکال رسیده. از یه طرف در روند آستانه در کنار ایران و سوریه حضور داره، در کنار ایران و روسیه حضور داره، از طرف دیگه داره تهاجم نظامی میکنه به بخشهایی از خاک سوریه. به نظر شما آقای اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه چگونه این وضعیت دوگانه رو توجیه میکنن؟ و بفرمایید از نگاه شما آیا ممکن هستش که ترکیه از روند گفتگوهای موسوم به آستانه حذف بشه؟
اجازه بدید به سوال دوم پاسخ بدم. اینکه آیا حذف میشه یا نه؟ من فکر نمی کنم حذف بشه. ببینید ترکیه تو همین روند آستانه پیش از این هم یک موضع‌گیری پارادوکسیکال داشته. زمانی که از تابستان سال 2018 قرار بود ارتش سوریه عملیات آزادسازی ادلب رو آغاز بکنه، بزرگترین مانع ترکیه بوده. ترکیه نمیپذیرفت به دلایلی که خودش مطرح میکرد، اینکه سیل عظیم جمعیت به این سمت میان، جمعیت آواره و مسائل این شکلی، خب به هر حال به تعویق انداخت تا اینکه در ماه مه در اردیبهشت امسال بوده که این عملیات آزادسازی ادلب آغاز شد. بنابراین ترکیه طی این همه سال هم موضع یکسانی در قبال بحران سوریه نداشته و دچار یک سردرگمی عجیبی واقعا ترکیه بوده و به خصوص بعد از اون کودتایی که در ترکیه رخ داده، یک کم موضع ترکیه نسبت به بحران سوریه تعدیل شده و بحث براندازی نظام سوریه رو کمتر مطرح کرده. اما خود در گذشته شما مستحضر هستید که دنبال براندازی نظام سوریه بوده. این عملیات اما میتونه تاثیر رو بگذاره بر مذاکرات آستانه و همچنین میتونه تاثیر بذاره بر عملیات ادلب. همونطور که امروز هم ما تو خبرها پیگیری کردیم و شنیدیم، به لحاظ تاثیرگذاری بر آستانه قرار بود که در همین ماه اکتبر مذاکرات آستانه برگزار بشه، اما امروز وزیر خارجه قزاقستان اعلام کرده که احتمال تعویق مذاکرات آستانه وجود داره و ممکنه در ماه نوامبر برگزار بشه. همین گونه ممکنه که بر عملیات ادلب هم تاثیر بگذاره، به دلیل اینکه خب ارتش سوریه ممکنه به دهمنا و درخواست کردهای سوری به سمت شمال سوریه حرکت بکنه برای اینکه دفاع بکنه از تمامیت ارضی خودش. بنابراین عملیات ادلب هم ممکنه تحت شعاع این عملیات ترکیه قرار بگیره. فکر میکنم یکی از اهداف ایالات متحده آمریکا و ترکیه هم برای آغاز این تهاجم به شمال سوریه هم همین بوده که برای این عملیات ادلب تاثیر بگذارن، چون وقتی عملیات ادلب تمام بشه یعنی تروریست ها در سوریه تمام شدن و به طور کلی بحث تمامیت ارضی سوریه در واقع حفظ میشه، نظام سوریه دست برتر رو داره و اون وقت باید بحث موضوعات سیاسی و اینها پیگیری بشه که خب کاملا مشخصه وقتی رقیب تمام شکست خورده بنابراین دست برتر وجود داره و ممکنه اینجا هم در واقع هدف این بوده باشه که برای این عملیات ادلب تاثیر بگذاره. چون یعنی وقتی فکر میکنیم دلیل خاصی وجود نداره برای اینکه آمریکایی‌ها بیان یک دفعه از شمال سوریه عقب نشینی بکنن، نظامیان خودشون رو در واقع خارج بکنن که ترکیه بخواد بیاد حمله بکنه. حتما یک دربستانی میان ترکیه و آمریکا هم تو این زمینه وجود داشته و به طور خلاصه میخوام عرض کنم که بله، هم روی روند آستانه تاثیر میگذاره و هم بر عملیات ادلب به باور بنده.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب امادی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص تهاجم ترکیه به سوریه گفتگو من شنیدید با دکتر امادی، تحلیلگر مسائل منطقه. خب از آن شنونده 38 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب بدون خط کردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط کردگی،
در این بخش گفتگویی نگاه خواهیم داشت به رویکرد جدید قوه قضاییه در فعالسازی قانون جرم سیاسی پس از 3 سال مسکوت بودن با حضور هیئت منصفه. آقای دکتر محمد علی پورمختار، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب پورمختار سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، شما افکار عزیز، همه شنوندگان خوب عرض سلام دارم. شما بخیر.
متشکرم، ممنونم از محبت بیدریق عز تعالی که مثل همیشه ما لطف دارید در برنامه و با ما در این مجله خبری تحلیلی همراه هستید. آقای دکتر پورمختار، یه نگاهی داشته باشیم به به حال قانون جرم سیاسی که به حال با دستور آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به هر حال این موضوع در دستور کار قرار گرفته و قرار شده که به هر حال اگر جرمی در این عرصه اتفاق میفته با حضور هیئت منصفه بررسی بشه. توضیح بفرمایید که دقیقاً مراد از قانون سیاسی، قانون جرم سیاسی چه هست و موقعی که هیئت منصفه تشکیل میشه در این رهگذر ما با چه انتظاری داشته باشیم از این کار کرد؟
بله، عرضم به خدمت جناب عالی، جرم سیاسی رو خب مجلس نهم بعد از حالا میشه سالهای طولانی اومد و تعریف کرد و مصادیقش رو هم ذکر و نحوه رسیدگی اون رو هم مشخص کرد. بنابراین قانون تعدادی از جرائم هستند که اگر نسبت به مقامات سیاسی کشور اونها اتفاق بیفته اینها رو جرم سیاسی ما میدونیم، مثلا اهانت، توهین هست یا در فرض ترور اونها هستن یا در سایر حوزه ها در فعالیت های سیاسی مرسومی که وجود داره، چیزی حدود حالا 10 عنوان مجرمانه رو که البته مشترک هستن با قانون مجازات اسلامی قانونگذار آورد و چون اساس و ریشه این نوع اقدامات ملاحظات سیاسی هست به عنوان جرم سیاسی تلقی کرد. ولی خب در این حال حالا ممکنه سوال بشه چرا تا حالا اجرایی نشده. خب تشخیص این که این جرم واقعه آیا ماهیت سیاسی دارد یا خیر رو به قاضی رسیدگی کننده در پرونده حالا مربوطه گذاشت قانون گذار و خب تا به حال هم موردی ما نداشتیم میشه گفت که این نوع جرائمی اگر هم واقع شده باشه که به نظر من واقع شده متقاضی رسیدگی کننده حالا بنا به تشخیص خودش این رو جزء جرائم سیاسی ندانسته.
خود این محل بحث نیست آقای دکتر پورمختار که ما در واقع تشخیص این رو واگذار بکنیم به یه قاضی که ممکن هست بین چند قاضی به حال اختلاف نظر باشه، یه کسی این به واقع پرونده رو مشمول بررسی در یه دادگاهی که باید جرم سیاسی بررسی بکنه بدون یکی دیگه ندونه، یعنی اجازه بدیم که حتما قانون در این رهگذر مثلا تعیین تکلیف بکنه تا اینکه فرد تصمیم بگیره.
درسته، این در واقع ایرادیه که به قانون وارد هست.
بله،
و روی این اصل اتفاقا طرحی رو تعداد نمایندگان مطرح کردن و اومد حالا در کمیسیون قضایی تصویب شده و در نوبت رسیدگی است. به موجب این طرح دیگه این عناوینی که در قانون در واقع جرم سیاسی اومده اینا کلا جرم سیاسی باشند.
بله،
و دیگه در همین شکل و ترتیبی هم که با حضور هیئت منصفه بایستی رسیدگی بشه قرار بگیرند و اون فرایند هم طی بشه. ولی اگر این نهایتا تصویب بشه طبیعتا یک تغییری در این روی کرد نحوه تعیینش اتفاق خواهد افتاد. ولی من اعتقاد دارم با نظری که آیت الله رئیسی دادند و جزء بالاخره مسائل مهم و اصلاحات اساسی در حقوق قضایی محسوب میشه این باب باز داره میشه و باز شده.
بله،
یعنی به نوعی این که دستور دادن این جرائم در هیئت‌های منصفه رسیدگی بشه این میشه گفتش که حالا اصطلاح میتونیم بگیم یک ابلاغی است به قضات که این موارد رو الزاما ببرن در هیئت‌های منصفه مطرح بکنن و در اونجا بالاخره از هیئت منصفه که از اقشار مختلف هستند اونها
سازوکار انتخابشون چطور آقای دکتر؟ هیئت منصفه
در واقع همون هیئت منصفه مطبوعات هست دیگه.
بله،
از در واقع اقشار مختلف حضور دارند، از قوه قضاییه هستند، از خود مطبوعات هستند، از دانشگاهی ها انتخاب میشن و در اونجا حضور دارند در موقع رسیدگی به پرونده. بعد از اینکه حالا رسیدگی شد و قاضی سوال جواب کرد و کلیات فرمانده معمولا در اختیار اعضا قرار میگیره، اینها یه مشورتی با هم میکنن که ببینن اصلا جرمی واقع شده یا نه و از نظر اونها این جرم هست یا خیر، و اگر هست آیا اون مجرم مستحق تخفیف هست یا نه.
بعد در واقع با توجه به در واقع این شکلی که هیئت منصفه داره، نحوه رأی گیری چگونه است؟
اونجا اکثریتی دیگه،
اکثریت.
بله، اکثریت از منصفه نظر، هیئت منصفه نظر رو میدن، ولی رأی نهایی رو قاضی دادگاه صادر خواهد کرد.
ممکنه با رأی اکثریت رأی قاضی همخوانی نداشته باشه؟
معمولا اینطوری نیست، چون قاضی هم نه راجع به اصل موضوع همراهی میکنه از این باب، که بالاخره اگر مثلا جرم ندانند خب طبیعی هستش که اینجا چون نگاه اکثریت هست و قانون هم اجازه داده که اینها چنین تشخیص رو ندن، خب قاضی براءت میده. یا از اون طرف فقط اگر جرم بدانن، اینجا دیگه خود قاضی تشخیص میده یا مستحق تخفیف هست یا نه. اگر یا مستحق تخفیف هست، قاضی دیگه بر اساس نوع جرم و میزان مجازات یکی از مجازات های قانونی رو اعمال میکنه. اون دیگه با نظر هیئت منصفه نخواهد، بلکه رأی خود قاضی است، چون بالاخره قانون اساسی و قوانین عادی قاضی رو صالح به صدور رأی و تعیین مجازات میدونن.
نظر مشورتی رو از هیئت منصفه میگیره.
بله، ولی این روی کرده خیلی مثبت و به نظر من سازندهی خواهد بود در باب تشکیل در واقع دادگاه هایی که با حضور هیئت منصفه هستن از یه طرف، و از طرف دیگه این که اون چند عنوان در واقع مجرمانهی که در قانون هست، اینها دیگه از این بعد به نظر من امکان داره بدون نیاز به اصلاح قانون به عنوان جرم سیاسی تلقی بشه و به اون ترتیب رسیدگی بشه.
بله آقای دکتر پورمختار، ما موقعی که راجع به جرم سیاسی صحبت میکنیم، ناخودآگاه مثلا فعالیت‌های سیاسی، حزبی و گروهی که اگر مثلا از قانون تخطی بکنن به عنوان جرم سیاسی هم به ذهن متبادر میشه. اگر این تعریف رو بپذیریم، متعاقب اون این انتظار وجود داره که مثلا در ترکیب هیئت منصفه‌ای که میخوان یک متهم سیاسی رو در واقع پروندهش رو بررسی بکنن، مثلا از تشکل‌های سیاسی و حزبی هم به عنوان هیئت منصفه حضور داشته باشن. آیا در قانونی که مربوط به تشکیل هیئت منصفه است این ظرفیت در نظر گرفته شده یا خیر؟
از خدمت شما، چون این موضوع در واقع هیئت منصفه رو به عنوان هیئت منصفه مطبوعات ذکر کرده، مطبوعات هم مستحضری دیگه به لحاظ همون شرایط ویژه‌ای که دارن، خب در دهه 70 عنایت خاصی شد به مطبوعات که همینطوری نباشه، لاقل یک مجموعه‌ای باشن که اونها بتونن بیان و همین به این ترتیبی که عرض کردم نظر بدن. بالاخره فعالیت‌های مطبوعاتی نیازمند یه مقداری هم ملاحظات هست، هم آزادی‌های بالاخره با در واقع رویکردهای روشن و مشخصی است. اونجا بیان شد که این اتفاق بیفته. حالا در این حوزه هم به همین ترتیبه که باید ببینیم که مواردی که به عنوان جرم سیاسی ذکر میشه، همین اعضایت منصفه بتونن حضور پیدا بکنن. البته جهت استزاج، ولی الان در همین هیئت منصفه فعلی تا جایی که من اطلاع دارم از خانه احزاب اینها حضور دارن و اونها میتونن بالاخره در این حوزه اظهار نظر داشته باشن.
بله، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر پورمختار.
زنده باشید.
با جناب علی خداحافظی میکنم.
شب
شما بخیر. شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در خصوص رویکرد جدید قوه قضاییه در فعالسازی قانون جرم سیاسی و تشکیل هیئت منصفه گفتگو من شنیدید با آقای دکتر پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی نگاهی خواهیم داشت به ارزیابی‌های مجلس از اقدامات سازمان برنامه بودجه و دولت در اصلاحات که در حوزه بودجه نویسی در کشور انجام دادن. آقای دکتر محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه جای مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب خدابخشی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران محترمتون عرض سلام و ادب احترام دارم. خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمت جناب عالی هستم.
متشکرم آقای دکتر خدابخشی. خب ما تقریبا 3-4 سال پیش زیاد شنیدیم کلید واژه هایی در مورد بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه بر اساس عمل کرد رو که دولت آقای روحانی وعده اون رو مطرح کرده بود و خب سازمان برنامه بودجه به عنوان سازمان تخصصی در این رهگذر اقداماتی رو انجام داده. اگر بخوایم به مثلا لایحه بودجه امسال نگاه بکنیم یا لایحه بودجه که برای سال آینده دولت در حال تدوینش هست و با تا 15 آذر به شما تحویل بده، آیا از این در واقع وعده‌هایی که مطرح شد در مورد اصلاح در بودجه ریزی کشور این اصلاحات صورت گرفته یا خیر؟
بله، خدمت شما که عرض شود روش‌های متنوعی برای بودجه ریزی وجود داره در دنیا و هر کشوری هم یکی از این روش‌ها رو داره پیاده می‌کنه. تجاربی هم وجود داره از اجرای روش‌ها.
بله،
از جمله این روش ها یکی از این روش ها همین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هست. روش های دیگری هم وجود داره، بودجه ریزی برنامه ای، بودجه ریزی مبتنی بر دستگاه، بودجه ریزی صفر، بودجه ریزی افزایشی. منتها یک اصولی هست در بودجه ریزی که این اصول در واقع باید حاکم باشه بر اون نظام بودجه ریزی، یعنی از این اصول باید اون روش بودجه ریزی که در واقع انتخاب میشه در کشوری پیاده میشه، اون اصول در واقع باید رعایت بشه. از جمله این اصولی که وجود داره اصل جامعیت هست، یعنی بودجه باید همه بخش ها رو ببینه، اینجور نباشه که مثلا یک بخش خاصی نادیده بگیره، مثلا بخش دفاع یا بخش آموزش. اصولی مانند تفصیلی بودن بودجه، از خدمت شما تقدم درآمدها بر هزینه ها، اصل تخصیص، اصل عدم تخصیص، شفافیت بودجه، از خدمت شما اصل پاسخگویی بودجه که الان خیلی مطرح است، تکیه‌های شفافیت، این اصول باید در واقع رعایت بشه. خب حالا بر اساس تجاربی که وجود داره در دنیا، خب نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد الان مورد توجه کشورهایی هم که این نظام بودجه ریزی رو اجرا کردن، اولینش آمریکا بوده، بعدش در دهه 90 استرالیا این نظام بودجه ریزی رو اجرا کرده. خب یک مشکلات داره برای اجرا، کار راحتی هم نیست سیاست سازی این نظام بودجه ریزی. در ایران هم در هم در مجلس هم در دولت این نوع بودجه ریزی مورد توجه هست. در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده که این نظام بودجه ریزی رو پیاده بکنه و به گونه برنامه‌ریزی کنه که تا پایان برنامه ششم توسعه 100% دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی از این نظام بودجه‌ریزی تبعیت بکنن. هر سالی 20% این دستگاه‌ها باید بیان از این نظام تبعیت بکنن. البته دستگاه‌های زیادی در بودجه 98 بر اساس این نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عمل کرد قرار شده که فعالیت بکنن و بر اساس اطلاعاتی هم که داریم و گفته های مسئولین سازمان برنامه بودجه کشور، در لایحه بودجه 99 تقریبا 100% دستگاه اجرایی و واحدهای عملیاتی از این نوع بودجه ریزی تبعیت خواهند کرد و قرار هست که لایحه بودجه هم بر همین اساس به مجلس ارائه بشه.
بله.
خب از جمله ویژگی هایی که این نظام بودجه ریزی داره اینه که به هر صورت بر اساس عمل کرده و از قبل مشخصه که چه نتایجی قراره که به دست بیاد. به عنوان نمونه مثلا یک برنامه اگر برای دولت ریشکنی فلج اطفال باشه به عنوان نمونه،
بله،
خب این نتیجه از قبل مشخصه، اون اعتباری که لازمه برای ریشکنی فلج اطفال باید اختصاص داده بشه و متناسب با پیشرفت این برنامه باید بودجه تخصیص پیدا بکنه. یا به عنوان نمونه اگر که ما بخوایم 20 کیلومتر جاده احداث بکنیم، با توجه به اینکه قیمت تمام شده خیلی مهمه تو این نوع بودجه ریزی، اگر که هزینه هر احداث هر کیلومتر جاده اصلی 2 میلیارد تومان باشه، خب معلومه اگه ما 10 کیلومتر بخوام اضافه کنیم 10 تا 2 میلیارد تومان، 20 میلیارد تومان باید اعتبار اختصاص بدیم. یعنی چون بر اساس این عمل کرد در واقع باید در واقع دیده بشه. خب نظام بودجه‌ریزی خوبیه، البته اجراش مشکلاتی داره، مخصوصا در جاهایی که شاخصها کیفی هستن، هدف گذاریایی که انجام میشه شاید اندازه‌گیریشون خیلی راحت نباشه. ضمن این که با توجه به این که مسئولینی که در واقع در رأس این دستگاه اجرایی و واحدهای عملیاتی هستن رو ملزم میکنه به پاسخگویی در برابر اعتباراتی که میگیرن، اینا چون باید پاسخگو باشن،
بله،
مسئولین و کارمندان از این نوع بودجه‌ریزی خیلی استقبال نکنن. به خاطر همین در بعضی از کشورها شروع شده، مثلا کشورهای آفریقایی، و اینا بعد از 2 سال که اجرا کردن منصرف شدن و کلا این روش بودجه‌ریزی کنار گذاشتن. ولی برصد از مراده‌ای که در کشور وجود داره، هم الزام قانونی که وجود داره در این زمینه در قانون برنامه شما توسعه، و هم این که خود مسئولین سازمان برنامه بودجه استقبال کردن و استقبال میکنن از این نوع بودجه‌ریزی، بنابر اینه که 100% دستگاه اجرایی و واحدهای عملیاتی در سال 99 در لایحه‌ای که ارائه میشه به مجلس بر اساس این نوع نظام بودجه‌ریزی در واقع دیده بشن. خب
بله.
اما خب ما به عنوان مجلس برصورت انتظاراتی و توقعاتی داریم از یک لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه میده. از نظر ما باید یک ویژگی داشته باشه، ضمن اینکه این اصولی که در واقع به صورت تئوریک بیان میشه در همه جا که نظام بودجه‌ریزی باید از اینا تبعیت کنن، که بعضیاش رو من عرض کردم خدمت شما در ابتدای عرضم.
بله.
خب ما توقعاتی هم داریم در مجلس، یک مطالباتی مردم دارن که این مطالبات رو از طریق نمایندگان پیگیری کنن. از جمله این مطالبات و از جمله ویژگی هایی که برای ما مطلوب هست و باید لایحه بودجه به اونا در واقع توجه بکنه، اینه که اطلاعات کامل و شفاف از بودجه به مجلس ارائه بشه. تأثیری که بودجه روی شاخصهای کلان میذاره، روی کاهش نرخ بیکاری، روی کاهش ضریب جینی، روی کاهش تورم، اینو باید داره ما شفاف بگه دولت اگر که بودجه اجرا شد تأثیرش
این شاخصها چه تغییراتی درش ایجاد
به چه صورت خواهد بود، چجوری تغییر پیدا میکنه، چجوری بهبود پیدا میکنه. دولت بگه به شفاف که وظایفی که به عهده‌اش بوده این وظایف رو با چه تعداد دستگاه و با چه تعداد کارمند داره انجام میده.
بله.
بگه که در حقیقت به شفاف که چه فعالیتایی رو در واقع میخواد شروع کنه در بودجه 99، مثلا طرحی عمرانی جدید میخواد شروع کنه، طرحی رو تموم کرده، اینو بیان بکنه.
بله.
به صورت شفاف بگه که در رابطه با توازن منطقه‌ای دولت چه اقداماتی انجام داده، مخصوصا برای این مناطقی که کمتر توسعه یافته هستن، مثل شهرستان علیگوده، از مثل اون بخشای محرومی که داره، مثل زز و ماهرو و منطقه زلقی که هنوز ابتدایی ترین زیرساخت‌ها ندارند، مثلا برای اینکه این مناطقی
چه برنامه‌ای داره
که اینها شاخصاشو باید بهبود پیدا بکنه، چه برنامه‌ای داره برای این در واقع مناطق، اینو باید بگه به ما.
متشکرم آقای دکتر خداوقتی، ما 30 ثانیه فرصت داریم، خواهش می‌کنم.
و
اگر نکته‌ای هست کوتاه
یه جمله پایانی
بفهم.
انتظار داریم که بودجه سند مالی حاکمیت باشه، نه فقط سند مالی دولت باشه.
بله انشالله. متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر خداوقتی، عذرخواهی میکنم فرصت ما کوتاه بود، انشالله بتونیم در فرصت آتی باز هم خدمتتون باشیم. شبتون بخیر و خداحافظ.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار. از شنونده آخرین بخش گفتگوی تقدیم حضورتون کردیم، ارزیابی مجلس از لایحه بودجه دولت. موضوع گفتگوی من بود با دکتر خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس. فرصت ما هم به اتمام رسید. از همراهیتون سلمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.